rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tahirin. چهارشنبه 21 آذر 97 در محضر حکمت 40 نهج البلاغه فرمودن که لسان العاقله وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. یه مسئله کوتاه اصولی رو یه توجه بدم و بعد سراغ معنا کردن روایت بریم، چون میبینم بعضی از رفقا اینو اشاره میکنن، میپرسن، بحث مهمی هم هست. اونم اینه که ما بحث انسداد در اصول رو نمیخونیم و میگیم که ثمره نداره در فقه، بعد حواسمون نیست که یه جاهای دیگه ثمراتی پیدا میکنه که به خاطر اونا باید خونده بشه، ولی خونده نمیشه. استادی داشتیم که بحث انسداد رو خوب خونده بودن. بعضی از مسائلی که ما نمیتونیم حلش بکنیم، نه حالا لزوما تو فقه، تو جاهای دیگه، اون بحث انسداد حل میکنه به این تبیینی که حالا بنده عرض میکنم از استاد عزیزمون. ببینید چقدر مقبول شماست، بعدا میتونید با اساتید خودتونم بحث کنید. ما برای فهم قرآن و حدیث به یه ادواتی نیاز داریم. یکیش ادبیات عربه، یکیش لغته، یکیش گوهر معناست. ما به اینا نیاز داریم. ما زبان عربی رو نمیشناسیم، پس بایست از اونایی که میشناسن و قوی میشناسن. اون بحث رو دیروز هم دم یکی رفقا همینو مطرح کردن، خواستم یه بار نکتهشو کوتاه اشاره کنم. ما محتاجیم بهش، ما این زبان رو نمیشناسیم، ما اصلا این لغت رو واژگان نمیدونیم چه معنایی داره، نمیتونیم از معجم المعده واژه معنا کنیم. ها، باید بریم از معاجم لغوی استفاده کنیم برای اینکه بگیم این واژه معناش چیه در زبان عربی. وقتی نیاز ما به ادبیات عرب و به لغت عرب شد نیاز قطعی، اگر نباشه ما نمیتونیم آیه و حدیث رو فهم بکنیم. این مطلب اول. مطلب دوم، اگر ما در این مباحث نتونستیم به قطع برسیم، یکی میگه آقا کوفیون یه چیزی گفتن در این مورد، گفتن حال از مجرور به حرف جر میشود مقدم بشود، مثلا یه عده گفتن نمیشود مقدم شود، اختلاف که دارن. بعد حالا شما اومدید ما رو تو حوزه پای مکتب انصاف نشوندید، شعر ابن مالک میخونیم، توضیحات سیوطی، توضیحات ابن هشام، باز با دو نفر سه نفر دل ما قرص ممکنه نشه که قاعده قطعا در زبان عربی همین بوده، ولی به یه ظنی میرسیم. یعنی مثلا وقتی میبینیم یه مطلبی رو هم ابن مالک گفت، هم ابن هشام گفت، هم سیوطی گفت، یه ظن قوی برای ما ایجاد میشه که آقا مثل که همینه، قاعده همین باید باشه. ما به یه همچین ظنی رسیدیم. آیا اینجا هم جای اینه که بگیم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا؟ حجیت قول لغوی در اصول بررسی میشه. خب حالا آیون هم نوعاً مثلا میگن چی؟ میگن که قول لغوی اون قطع رو نمیاره. 5 تا مثلا لغوی مطرح داریم، اینا هم حالا 5 نفر آدم هم گفتن این واژه معنیش اینه، با قول 5 نفر شما به قطع میرسی که آیه و حدیث معنا کنی باهاش. اگه کسی به قطع میرسه که یا علی. اگه کسی به قطع نمیرسه، ظن قوی که پیدا میکنه، میگه بابا فیومی 700 جلد لغتنامه رو ورداشته، یا 700 عنوان، بعضی میگن 700 عنوان، بعضی میگن 700 جلد لغتنامه رو یه دستگاه آب لغتگیری داشته، میریخته تو اون، از توش یه دونه مصباح المنیر در آورده اساره. خود مرحوم شیخ اعظم در بحث حجیت قول لغوی تو اصول چه مباحثی دارن، ولی تو مکاسب که میرن شما میبینید این همه در فهم آیه حدیث به کار میبندن. آقا لغویون مطرح اینا رو گفتن. این جمله خیلی جمله مستهجنی است که گاهی در حوزه شنیده می شود که آقایون تو اصول یه نظری میدن، تو فقه یه میرن یه کار دیگه میکنن. این جمله خدا کنه از دهان کسی دیگه تو قم در نیاد، خیلی حرف زشتیه. یعنی یه آدمای قویمی، یه فقهای قویمی مثل مرحوم شیخ اعظم یه مبنای اصولی میگیرن، بعد تو فقه که میرن آقا اصول یادشون میره یه کار دیگه. این خیلی حرف زشتیه. پس ما شاید نفهمیدیم که چه میکنن، ما باید بفهمیم این عالم چه کرده. این عالم ای بسا استدلالش اینه آقا من به لغت عرب چه کنم، نیازمندم. کی گفت اما جمال چون قول لغوی حجت نیست از معده خودم ترجمه کنم آیه رو، حدیث رو، بگم موجمال معده من اینو میگه، این احتمالا معنا این واژه این باید باشه، یا نه 4 تا متخصص داره مثل مصباح المنیر، مثل قاموس المحیط، فیروزآبادی، به اینا مراجعه میکنم، تو حرفاشون دقت میکنم، به یه زن نمیرسم، چون نیاز دارم به اینها. 1، 2، انسداد علم دارم برای رسیدن به قد. 3، از اونجایی که در این مورد که من برای فهم قرآن و حدیث بهش محتاجم به امری نیاز دارم که برای من زن آور است به قطع نرسیدم و شارع هم نهی از مراجعه به قول لغوی و از مراجعه به نحویون نکرده، چهار نتیجه میگیرم که در این مورد همین زن قوی برای من چیست؟ حجت است. پنج، پس من حجت دارم. گوهر معنا رو ما بهش نیاز داریم برای فهم کلام دقیق. آقا چهار نفر مثل مقایس اللغه، مثل التحقیق، مثل مصباح المنیر تا اندازه‌ای به گوهر معنام اشاره کردن، استعمالات رو دیدن، گفتن آقا اون نخ تسبیحی که این استعمالات رو به هم وصل میکنه گویا این نخه اینه ها. من برای فهم کلام بلیغ و دقیق مثل قرآن و نهج البلاغه به فهم و شناخت اون گوهر، اون نخ تسبیح هم چی؟ نیاز دارم تا اون دقت‌های کلام معصوم رو فهم بکنم. اگه در این مورد به قطع نرسیدم، مقوله انسداد در اصول اینجا به من میگه چی؟ میگه همینی که میفهمی، همین زنی که بهش میرسی معتبره، چون ما دلیلی نداریم معصوم کجا فرمودن که آقا شما دنبال گوهر معنا نرید. پس اینو بهش دقت بکنیم. حالا بیام سراغ روایت. لسان، واژه به واژه واسی به اصطلاح واژگان عرب مراجعه کنیم. شاید لسان و مطالعه درست نمیفهمیدیم، اما لسان رو نه، من مراجعه کردم به لغت، دیدم که مقول در واقع قاموس معنا کرده. یعنی مقول چی از نظر صرفی؟ آلت قول. آلت قول همین زبانه. و در گوهر معناش هم التحقیق چی میگه؟ میگه که آلت نطق، یعنی همون که باش صحبت میکنن. پس میفهمیم که این لسان تا حالا زبان میفهمیدیم، درست میفهمیدیم. نکته ویژه‌ای هم در گوهرش برای ما در نیامد. عاقل، صدر العاقله، صندوق و سره. ادامش چی بود؟ ول بشاشت و حبالت و موده و ول بله ول احتمال و قبر العیوب و من رضی عن نفسهی کسر از ساخت و علی. حکمت چند بود؟ حکمت یادم رفت خودم. عرضم به حضور شما که تو اون حکمت شریف، حالا شاید 6 باشه یا 7، اونجا ما عاقل رو گفتیم، صدر العاقل، صندوق و سره. اونجا گفتیم جای اووردن صدره. اینجا الان باید ببینیم چرا قلب استعمال شد، چرا بالاخره این فرق، این تفاسیر دقیق مثل المیزان، مثل تسنیم، ویژگیشون همین توجه ویژه به گوهر معناست. آقا املاق، لغتنامه مراجعه میکنی، املاق و معنی کرده فقر. خب چرا آقای فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، چرا نفرمود فقر؟ به اون گوهر معنا معلوم میشه نظر داره. نظر، نه نظر تام که دیروز که دوستان اشکال میکردن که آقا دیگه این توش نیست، منسلخ شده. نه، شوب، شائبه، نسبت ناقصه، همینا که تو اصول میگن تو بحث مصدر و اسم مصدر، میگن مصدر آن است که درش چی؟ مصدر مگه توش معنای فاعل خوابیده؟ نه، ولی شوب، نسبت ناقصه، نیم نگاه، گوشه چشم، اینا همه عبارت هاییست که آقایون به کار میبرن. به فاعل داره ولی اسم مصدر این را ندارد، همین را هم نداره، حدث لیسیده است. خب اینجا هم پا گوشه چشمی هست، یه جا میخواد به فقیر میگه فقیر، میگه نگاه کن ببین ستون فقرات شکست، قوه قیام نداره بیچاره. یه جا بهش میگه مقل، نگاه کن ول مقل غریبون فی بلدته، نگاه کن ناداره. اونجا داره نگاه به پولش میکنه، نه نگاه به ستون فقراتش. یه جا دیگه مثلا میگه املاق، ها، میگه فقر آن است که در جامعه چی ایجاد میکنه؟ تملق گویی و چاپلوسی. آدم فقیر برای که به پول برسه مجبور تملق کیو بگه؟ تملق مافوقو بگه، که یه پولی بذاره جیبش، هیچ وقت مافوقو نقد نکنه. دستبوسی و چاپلوسی و اینا تو اون جامعه رونق میگیره، نقد رونق نمیگیره. نقدم که نشدن مسئولین چی؟ همه کارهای ما خوبه و داریم درست میریم دیگه. مردم هم که باید فقط بگن دست شما درد نکنه، خیلی کارا همه چی الحمدلله خوبه، که یه چیزی بیاد تو جیبمون، نونمونو قطع نکنن. خب این جامعه نمیتونه آزاد باشه، نمیتونه آزادانه نقد کنه. پس میبینید یه جام تو فرق نظر به اینه که فقیر متملق میشه. این که واژگان و قرآن چه جور استخدام میکنه، و شما میبینید مجمع البیان به اینا دقت میکنه. این تفاسیری که موندن مثل مجمع البیان، مثل المیزان، مثل تسنیم که الان داره نوشته میشه رو به اتمام، اینا به خاطر این موندن به این واژگان که قرآن چجوری این واژه رو استخدام میکنه. دوستان من اینا حالا اموریست که خلاصه ما یاد گرفتیم از اساتید انجام میدیم، وگرنه خودمون که چیزی نداریم. العاقل یعنی مجمع البیان وقتی داره واژه رو معنا میکنه به گوهر التفات داره، واژه معنای عبودیت ذلت، اینو تو چهار حمد میاره، ازش کلی مطلب در میاد. لسان العاقل، عاقل اونجا گفتیم عقل همان است که اقال می آورد، پایبندی. آدم پایبند، آدمی که اقال داره، اقال گفتیم اون نیست که عربا میندازن رو این چفیه‌ای که رو سرشون میندازن باد نبره، نگه دارنده است. اقال به پای شتر میبندن که سفتش میکنن نره. عاقل رو از اون جهت بهش میگن عاقل. یه موقع میگن متفکر، دارن به فکرش نگاه میکنن میگن متفکر. یه وقت میگن چی؟ عاقل، دارن به این نگاه میکنن که این به برکت این که فکر میکنه چی داره؟ پایبندی داره به اون چه که میرسه در مقام عمل، اون چیز او رو نگه میداره. وارد یعنی در عقل نظر به مقوله عمل هم بگید هست، یه پایبندی در طرف ایجاد میکنه. لسان آدم عاقل ورا قلبه. تا ورا رو هم ما در لغت باید ببینیم. ورا از ریشه ورعه، قول مختار اینه، بعضیا ورعه گرفتن همزه، ولی از ورعه، از تحقیق اینجا دقیق اشاره میکنه این رو. لغتنامه ها دو دسته شدن، جمهره در اصل معنا کردنش میگه که این هم به معنای خلفه هم به معنای قدام، یعنی مقابل. بعدم تصریح میکنه که این من الازداده، دو معنای ضد داره، هم پشت هم مقابل. کان وراءهم ملک رو در سوره کهف مثال میاره برای قدام، یعنی فکر نکنیم وراء یعنی پشت، وراء گاهی از اوقات یعنی چی؟ پیشا پیش. خب سوال پیش میاد اگر از ازداده، ببین اینا همه سوال دیگه، چیکار کنم من حالا امروز به مناسبت چند تا سوال هی دارم برگشت میکنم به اون نکات اصولی، سعی میکنم خیلی نرم. چرا حضرت از خلف یا مثلا قدام استفاده نفرمود، یا امام استفاده نفرمود؟ از چی از چه واژه استفاده کردن؟ ورا. سوال دیگه، چرا این واژه هست اون نیست؟ اینو تحقیق به ما جواب میده. بله، در سوره اعراف فرمود ماووری عنهما رو شیطان اومد آشکار کرد. موارات یعنی پنهان کردن. عورتین پوشانده بود در جریان آدم و حوا، این اومد با اون کارش ماووری عنهما رو آشکار کرد. ورا به معنای ستر و شیعه، حتی یکون الاخفاء حاصل، یعنی چین چیزی دنبالش داره، پوشوندن. لذاست که از تحقیق به درستی میگه، میگه اصل معنا خلف و قدام نیست، این نتیجه شه. نتیجه درسته که این دو جا استعمال کرده عرب، ولی نگاه اصلیش به چی بوده؟ به پوشوندن. ببین اگر الان یه نفر داره پشت سر من راه میاد و همه میبیننش، بابایی که پشت سر بچه شه داره راه میاد، نمیگن وراء این بچه پدرشه، چون وراء نیست، استعمال درست نی، وراء نیستش، کجا پوشیده است، همه دارن میبیننش. اونجایی میگن پشت ورائه که دیده نمیشه، به ووریه، به مواراتش داره نگاه میشه. این که میگه وکان وراءهم ملک، یعنی در قدام وقتی برسیم به ساحل، اونجا یه پادشاهی هست که یأخذ کل سفینتن قصبا، کشتی ها رو قصب میکنه، لذا من زدم کشتی رو سوراخ کردم، جریان موسی و خضر علیهم السلام. پس اینجا حل توضیح میدم، الان توضیح میدم. قلب رو ما قبلن الهنو جنبندی نکردم که این سلسله، خب پنهان بوده، نمیدیدنش که، یعنی خیلی مونده حالا تا برسیم به ساحل، حالا تا به اصلا پادشاه رو نمیدیدن. بله، ورا قلبه. قلب رو کجا گفتیم؟ قلب رو تو همون حکمت که گفتیم صدر العاقل صندوق و سره، فرق صدر و قلب رو اونجا گفتیم. قلب مرکز ادراک و احساسه. چرا بهش میگن قلب؟ چون ایجاد تحول و انقلاب میکنه، از این حیث بهش نگاه میکنن. قلب اونجاییست که وقتی معرفت میاد توش، یا انسان رو متحول میکنه یا دیگران رو متحول میکنه. احساس رو که درک کرد انسان متحول و منقلب میشه. تو قلب نظر به بعد تحوله. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب نه صدر. میگه این قرآن میدونی رو که اثر میذاره؟ رو اونی که چی داشته باشه؟ قلب متحول کننده داشته باشه. 37 قاف. پس قلب شد مرکز تحول. حالا الان نگاه بکنید ببینید چقدر روایت زیباست. لسان اون کسی که پایبنده، با این حرفا تازه فهم میشه، لسان اون کسی که آلت نطق، اون کسی که پایبندی داره، یعنی زود زبونش کار نمیکنه، زبونه یه قفلی داره. این مال ویژگی عاقله. لسان او وراء قلب اوست. اینجا خلف معنا بکنیم یا قدام، یعنی لسان پیشا پیش قلب اوست، قلب از پشت داره او رو هدایت میکنه، یا نه اصلا زبون پشت چیه؟ زبون پشت قلبه. یعنی زبون وقتی یه قولی رو تولید میخواد بکنه میفرسته تو قلب، قلب درش چی ایجاد میکنه؟ تحول ایجاد میکنه. ببین میگه من خوبه به فلانی اینجوری بگم، میفرسته تو قلب. زبان پشت قلبه، پشت قلبش پنهانم شده، شما نمیبینی. پشت قلبش پنهان شده، شما نمیبینی. این میره تو اون مرکز تحول، قلب درش یه تحولاتی میده. میگه ببین اینجوری بهش بگی بر بهش میخوره، اینجوری بگی فتنه میشه، اینو بگی میره به یکی دیگه میگه بعد اون داستان میشه، اینجوری بگی از همش بهتره. یه تحول درش ایجاد میکنه. بعد آدم عاقل که زبانش قفل داره و پایبندی داره، پس اینو من به معنای خلف گرفتم. من خیلی قول اون شارحینی رو که گفتن اینجا، حالا میشه هم خلف گرفت هم قدام، نمیپذیرم. یعنی نتونستم قبول کنم. چرا؟ چون اونی که قدام میگیره معناش این میشه دیگه که این لسان جلوی قلبه، یعنی قلب از پشت داره او رو هدایت میکنه. خب فائده از پشت چیه؟ مثل این که اینجور نباشه داستان. میخواد بگه زبونه که پشت قلبه و تا میخواد کار بکنه به یه سد بزرگی، پایبندیش به اینه، به یه سد بزرگی برخورد میکنه به نام چی؟ قلب. خیلی فرق میکنه آدم بگه آقا تو برو جلو من پشت هوا تو دارم، یا اینکه بگه چی شما کلن چی پشت سر من بیا، خیلی فرق میکنه. این ظاهرا همون معنای خلفه و سطر هم از توش در اومد. قلب احمق چه ویژگی داره؟ احمق حمق رو به نقصان عقل معنا کردن، من به فسادون فل عقل معنا کرده مصباح. حمق در قرآن نیومده، در تحقیق نیست، اما مقایس اللغه میگه کساد و شیء و ضعف و نقصان، فل حمق و نقصان العقل. پس این همون معنای نقصان عقل رو میده. اینو مقایس میگه، هم میتونیم به عنوان معنا هم گوهر بپذیریم. نقصان عقل لذا در مقابل عاقل میاد، احمق در مقابل عاقل میاد. عرضم به محضر شما، قلب آدمی که نقصان عقل داره یعنی نقصان پایبندی. آدم احمق اونیه که پایبندی نداره، هرچی بیاد میگه. اون وراء لسانه. اینجا هم باز دوباره به معنای خلف میشه و خلف بودنش اینجا دیگه معناش این نیستش که قلبش لسان رو از پشت هدایت میکنه، نه، یعنی زبانش با قرینه قبل، زبانش از فیلتری به نام قلب رد نمیشه. قلب جلوش نیست که این بیاد رد شه متحول شه، نه، قلب این پشت وایساده. اصلا اینم نیست که هواشو داشته باشه، این زبونه وله دیگه، احمقه، نقصان عقل داره، پایبندی نداره. چون پایبندی نداره هر چی به زبونش میاد فوری همون رو چه میکنه؟ همون رو میگه. به نظر میاد اینجوری در مجموع معنای روایت معنای معقولی باشه، شاید، نمیدونم، خدا کنه که ما کلمات از مولا رو اشتباه معنا نکنیم. بفهم عرض تموم شده، از 18 دقیقه شد. بله بفرمایید. حالا سوال و جواب دیگه آزاده، بفرمایید. بزرگوارید، بزرگوارید.
لسان عاقل و قلب این اون خلفی که فرمودید
و بله، وگرنه اگه اینجا قدام باشه خراب میشه. یعنی قلب بخواد پیشاپیش باشه این من
قدام قلب پشت سر بود بعد لسان اومده.
تاجیکه بعد